بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم دو دست روایات داریم. عرض کردم باید بین اینها یک نوع قضاوت کرد. در درجه اول ما رفتیم سراغ جمع دلالی. عرض کردیم روایاتی که دلالت میکند از اصل اطلاق دارند، بنابراین میشود اطلاق اینها را مقید کرد. اون این است که هم شامل مصح هست هم شامل مریض. کلمه مریض در اونها نیست، این اطلاق دارد. آدمی که صحیح هست، عرض کردم خدمتتون که نسبت به مال خودش اختیار دارد. اطلاق اینها را مقید کنیم به روایاتی که میگد در صورت مریض فقط یک سوز. این را دیروز خواندیم و تکرار نمی کنیم. و اما مرجح دوم که الان میرسیم، اگر این جمع دلالی کافیه اهلا و سهلا، و اما اگر این جمع دلالی کافی نباشد، نوبت میرسد به مرجحات. آقایان در رسائل و در کفایه خوانده هم در درجه اول جمع دلالی عرفی است. اگر جمع دلالی عرفی ممکن نباشد، سراغ مرجحات بریم. از نظر ما جمع دلالی کافیه. حالا اگر کسی بگد این جمع دلالی کافی نیست، برگردیم ببینیم مرجحات با کدومه. یکی از مرجحات کثرت الروایات. در طرف اصل 4 تا روایت بود. دیروز هر 4 تا را متذکر شدیم. اول روایت عمار، روایت جناب مهاملی است، بعدن هم روایت سماعه بود، بعدن هم اذکرم روایت کلینی. اما این طرف 9 تا روایت داریم. غیر از روایاتی که قابل انتباقه، بنده را مؤاخذه نکنید که چرا 9 تا را آوردم. برخی از روایات برای هر دو قابلیت داشت، هم ممکن بگیم من باب منجزات، هم امکان وصیت داشت. اونی که قابلیت هر دو را داشت من نیاوردم. فقط 9 تا روایتی که فقط در باره منجزات مریضه، علاوه بر روایاتی که قابلیت هر دو را داشت، که هم حمل کنیم بر منجزات مریض و هم حمل کنیم بر وصیت، من اونها را نیاوردم. این 9 تا روایت را ملاحظه بفرمایید. 1 روایت پدر و پسر، عقبت ابن خالد پدر و پسر. عرض کردم عقبت ابن خالد کیه؟ آقای تهرانی عقبت ابن خالد اقضیه پیغمبر اکرم را در شیعه ایشون جمع کرده، در سنی فرد دیگر جمع کرده است، اما در شیعه عقبت ابن خالد اقضیت النبی را جمع کرده است. در همون قرون اول دوم و سوم یک نوع به اصطلاح تضارب فرهنگی بود. از اون طرف اونها جمع میکردن، از این طرف اینها. اونی که از شیعه توانسته جمع کند عقبت ابن خالد پسرش، یک روایت مال او بود. دوم روایت سکونی بود. سوم روایت نبوی. روایت نبوی خاطرتونه آقای مازندرانی؟ ان الله قد تصدق علیکم، عرض کردم تصدق علیکم به ثلث اموالکم. گفته این مربوط به وصیت نیست، مربوط به منجزات مریضه. چرا؟ چرا یادتون نیست؟ چرا این مربوط به وصیت نیست، مربوط است به منجزات مریض. عرض کردم تصدق در جایی که من راه نداشته باشم، موقعی که من زنده هستم تصدق نمیخواد، من خودم میتوانم سلس انبال خودم را تصرف کنم. اینه که توانسته از تصدق ببخشید، اینه که خداوند منن قد تصدق علیکم به سلس انبالکم، که رقم بیان کردیم
برعکس
نه قد تصدق علیکم، در از بیان الان خاطرم بره، نه بیانش را خوندیم، قد تصدق علیکم به سلس اموالکم. حالا باشد، دارد فتائفت ثانیه، اینه برسه فتائفت الاولا، برمیگردم ببینیم روایت نبوی را چه رقم معنا کردیم. صحیح محمد ابن مسلم اگر خاطرتون باشد دو روایت دار، یکی ان ابی جعفر، دیگری ان ابی عبدالله. شش صحیح و اسماعیل ابن حمام، همه اینها را در طائفه دوم گفتیم. موثقت و حسن ابن جمع در طبقه در طائفه چهارم، موثقت و سماعه و صحیح الحلبی در طائفه پنجم. الا اجهالین عرض کنم خدمتون که نه تا روایت ما در اینجا داریم. والعجب مرحوم مسالک در میان نه روایت فقط نبوی را آورده است. اون نبوی را پیدا کنی قد تصدقه است بفرمه بگیر روایت را. من روایتی که به نفع سلسه ها
بله
چه میفرد من که گوشم نمیشه نبه
نمه های شش تا عبده
بله
شش عبد شش تا عبد آزاد شده
بیاره روایت را روایتی که نبوی هست و به دفع سلسه بله ببینیم
این نبوی همینه یه تو طایفه اولا روایت نبوی اینه نبوی اینجاست قطر سلام
ان الله قد تصدق علیکم عند وفاتکم به سلس انبارکم زیادتن. عرض کردم خدمتتون که این چه رقم تطبیق کردیم بر چیز بیاریم استدلالش را بیاریم همانه پس
اینو فهمودید که از وصیت باشه عدله.
در هر حال این روایت دو مرتبه هم میبینیم. مرحوم مسالک فقط همین روایت را ذکر کرده است و حال اینکه این همه ما روایات داریم. این روایت قد تصدقه قطعا در منجزات مریض راجع به وصیت نیست. تمام. عرض کردم خدمتتون که مسئله تمامه. بنابراین اگر بنا باشد این طرف چهار روایت داشت، این طرف نه روایت، مسلماً کثرت روایات دلیل بر ترجیحه. مضافاً روایاتی که قابلیت هر دو را داشت، اونا را من دیگه نیاوردم. روایاتی که قابلیت دارد هم بر وصیت هم بر مرجزات مریض. آقا جون باشد بعداً پیدا میکنیم این روایت را، هم روایت را پیدا میکنیم هم کیفیت دلالتش را. کراراً این روایت را خوندم ان الله قد تصدق علیکم.
فهمیدید که یناسبان الوصیه
بله
فهمیدید یناسبان الوصیه این دو تا
حکیم باشد که نمیتونه دلالت درم باشه. اگر نبوی این باشد این نمیتونه دلالت کنه. بله
این نبویه تو طایفه سومه
ان نبوی قدما اون نیست. نگاه کنید ان رجلا من الانصار اعتق ستت اعبد له عند موته. صفحه 480 را بیاره. نبوی همونه. ان رجلا من الانصار اعتق ستت اعبد له عند موته. لیس له مال خیرهم فاستدعاهم رسول الله و جزاهم ستت اجزا فاقرع بینهم فاعتق اثنین و ارق اربعه. ببینید در طایفه ثانیه
سالسه است.
این نبوی غیر نبویه. بنابراین نبوی همینه که صفحه چند شد؟ 480. آقایون یاد داشت کنید 480. اون نبوی عکسه، اون نبوی که ان الله قد تصدق علیکم، اون عکسه، اون وصیته. من هم ذهنم اشتباه کرده بود، یعنی موقع مطالعه یک مرتبه ذهنم رفت به همین قد تصدقه، یه فکر نکردم که قد تصدقه دلیل اصل، دلیل وصیته، دلیل منجزات نیست. کسرت روایت سبب می شود که این قول را ما قبول کنیم. الرابع الثالث الترجیح به شهرت الفتوائیه. این دو دسته روایت را چه کنیم؟ 4 تا این طرف، 9 تا این طرف. اگر جمع دلالی هست اهلا و سهلا، اگر جمع دلالی نیست کسرت روایات را شما مرجح بدانید این طرفه. سوم از شهرت الفتوائیه. آقایان به دقت این عرضم را توجه کنید، 3 رقم ما شهرت داریم. از شهرت الروائیه، از شهرت الفتوائیه، از شهرت العملیه. شهرت روایی این است که روایت کردم، خواه عمل بکنم خواه عمل نکنم، روایاتش همه آوردم. خیلی روایات داریم که صدق شیعه نقل کرده اند ولی عمل توش نیست. قرار در شهرت روایی عمل قید نیست، میخواد عمل بشه میخواد نشه. دوم از شهرت العملیه، شهرت عملی. شهرت عملی عمل به روایته، فقها عمل به روایت کردن در مقابل اعراض. شهرت بله
همین شهرت
فتوائیه. نه برسن فتوائیه برسن جنابان اشکال کنید، ولذا این که گفتم توجه کنید این حاصل زحمات مدت هاست. آقایان این سن و شهرت، شهرت را از هم جدا کنید. همه اینها از برکات صاحب این مسجد مرحوم بلوچردیز، از ایشانه. شهرت روایی اون است که راوی روایت میکند، حالا عمل بشه یا نشه در قیدش نیستیم. شهرت عملی نه، یک روایت است که فقها ها طبق اون فتوا دادن، عمل کردن در مقابل اعراض مشهور. یه شهرت فتوایی داریم، شهرت فتوایی این است که فتوا در بین هست اما روایتی در کار نیست، اینا میگن شهرت فتوایی. شهرت فتوایی فقط فتوا هست اما روایتی در کار نیست، غالبا در کتاب این مسئله هست. خیلی از مسائل داریم در کتاب ارث مفتابه، اما اصلا دلیل و روایتی بران نیست. ازا علم که هازه شهرات و سلاسه ان روائیه ان عملیه در مقابل اعراض، ان فتوائیه، فتواگر چه؟ فتوا هست اما روایتی در مقابلش نیست. اینجا من کلمه شهرت فتوایی به کار بردم. آیا کلمه شهرت فتوایی به کار ببریم یا عملی؟ من میگم از شهرت القدمائیه اینه بیاریم. این آقایانی که این روایات نقل کردن اینها از علما هستن. ملاحظه فرمودید محمد ابن مسلم، اسماعیل ابن حمام، حسن ابن الجعد، سماع حنبی، همه اینها از فقهای عصر ائمه طاهرین هستن، یا عصر امام صادقن یا امام کاظمن. شهرت قدمایی، حالا تحبیر میشه، نه بگیم روایی، نه بگیم عملی، نه بگیم افتران فتوایی، شهرت قدمایی. تحبیر را آیان باید عوض کنید از ترجیح ها به شهرت القدمایی، یه شهرت قدمایی. یعنی قبل از کلینی شهرت همین بوده، به دلیل اینکه این آیان این روایات را نقل کردن. اینها آدم های کوچیکی نبودن، عطار و بقاری نبودن، اینها راویه هستن. روایات ائمه اهل بیت به وسیله اینها به ما رسیده، این شهرت قدمایی. بله، بعد از کلینی از کارم خدمت که من نمیگم شهرت چیه، تا قبل از کلینی شهرت از کارم خدمت که همین مسئله بود است. بله، بعد از کلینی شهرت عکس غالبا آقایان گفتن از اصل است و از سورس نیست. فقط از زمان اردبیلی به این طرف سورس پیدا شد. اخیرن هم که معاصرین ما غالبا از مشایخ ما هم اصل را گفتن. اما شهرت قدمایی که این علما هستند و این روایات را نقل کردن بر سورس بوده اما بر اصل نبوده. بنابر نام این شهرت، یا باید بگیم شهرت عملی یا بگیم شهرت قدمایی. قدما فتواشون همین بوده، البته تا زمان کلینی، از کلینی به این طرف جریان عکسه. عرابه این چهارمی، تا اینجا چند تا گفتیم؟ اول جمع دلالی، دو الترجیح به کثرت روایات، سوم الترجیح به شهرت القدمائیه. این روات روات آدم عادی نبودن. عرابه از کنم خدمتون که عرابه اجازه بدی المعتبد علال استوانه عرابه میگن فلانی از در بیرون رفت از پنجره وارد شد. این مسئله دارد یا نه؟ تو کاشان میگن از در بیرون رفت از پنجره وارد شد. مسئله اینه، اگر واقعا منجزات مریض از سلسه، این مسئله همان است که بگیم از در بیرون رفت و از پنجره وارد شد. چرا؟ چون میگد وصیت بیش از سلس جایز نیست. شرع مقدس جلوی انسان را در وصیت گرفته. آدم موسی حالا که وصیت میکنید به مقدار سلس، شرع مقدس چنین قانون را گذاشته، بعدن برای اون یک راه فراری بگذارد. بگد مریض قبل از آنی که بمیرد میتواند در کل مالش تصرف کند، دست ورثه را خالی کنه. از آن طرف میگید موسی حق ندارد بیش از سورس وصیت کند، جلوش را گرفتی. از این طرف راه فرار گذاشتی، گفته آدم این در مریض میتواند همیگه انبالش تصرف کنه. از در بیرون رفت از پنجره وارد شد. این شبیه کلاهات شرعی است. از یک طرف ربا را حرام کنیم، از این طرف هم کلاهای شرعی را درست کنیم و از کلم ربا را تجویز کنیم. خیلی از این استفتاءات جدیدی که از آقایان شده است، بخشی از اونها از قبیل کلاه شرعی است. یعنی واقعا میخواهیم ربایی که شرع مقدس حرام کرده، اون را با یک طرق دیگر چه کنیم؟ حلال کنیم. حضرت امام در دورانی قائل به این کلاهای شرعی بود، ولی اواخر از این رأی برگشت و مطلقا فرمود چیزی که راه فرار از رباست ولی در واقع رباست گفت جایز نیست. این از این قبیله. اگر واقعا مریض میتواند سود همه مال خودش را به ثمن بخس بفروشد، دست ورثه را خالی کند، گفت ما زن و بلموسی که تو جلوه وصیت را میگیرید اما از این طرف راه برای او باز میکنید. این یک نوع تناقضیست. این نظر نظر خوبیست، ولی بعضی ها آمدن به این دلیل ما اشکال کرده ام. اشکال کرده ام. اون کدومه؟ گفتن نه، فرق از بین باب وصیت و بین منجزات مریض. وصی خودش را مرده فرض میکند. آدمی که مرده باشد علاقه اش از مال قطع میشه، مریضا میخواد بیش از سرس وصیت کند. چرا؟ خود را مرده در قبر میبینند که در واقع مرده است و در قبر دراز کشیده. میگه حالا که دست من از آسمان و از سیاه و سفید کوتاهه، همه را ببخشم. شرط چه باشه گرفته؟ گفته فقط سوز. پس بنابراین موسی انگیزه دارد که همه اموالش را از بین ببرد. چرا؟ چون خودش را مرده میبیند. دیگه حالا که دست من از اقوالم کوتاه شد، در قبر خوابیدم، همه را از خودم وصیت کنم. شرط چرا باش گفته؟ اما آدم مریض یقین به مرگش نداره، این انگیزه ندارد که همه مالش را ببخشد، ولذا مانع ندارد. بگه مریض میتواند همه اموالش را. چرا؟ مریض هنوز خودش را نبالا باز کن، مریض هنوز خودش را مالک مال خود میداند، علاقهش قطع نشده. از کنم حب المال در دلش هست. اگر به این آدم اجازه بدن همه اموالتون را تصرف کنید، این ضرری نمیزند. چرا؟ 10% میاد همه اموالش را تصرف بکنه، اما غالبا حب مال را دارن. یه همچه فرقی را گذاشتن. حالا این فرق را شما فکر کنید. عرض کنم خدمت که میگن فرق است بین این اونجا. اونجا باید شر جلوگیری کند. چرا؟ چون خودش را مالک دیگه نمیدوند. میگه حالا که من مالک نیستم، به درک همه را دیگری ببرد. اما در اینجا خودش را مالک میدونه، به این زودی دل نمیکند که همه اموالش را بدهد. اگرم داد بخشی را میدهد، بخشی را نمیدهد. خب یه هم چیزی گفتم. حالا ببینیم وکی دیگری هم هست یا نیست.
میده حضر اول موت به خاطر همینه دیگه.
چه فرمودی؟
میده حضر اول موت به خاطر همینه دیگه. حضر اول موت.
بله. عرض کردم خدمتون که بنده فکر میکنم این اشکال وارد نیست. این آقا که فرق میگذارد بین وصیت و اینجا، میگد آدم موسی خودش را در حال مرگ میبیند، دراز کشیده در قبر میبیند، بنابراین انگیزه ندارد که مالش را حفظ کند. شرع مقدس جلوشو گرفته. اما این آدمی که منجزه، این انگیزه دارد برای حفظ مال، ولذا شرع مقدس جلوش را نگرفته. روشن؟ یلا هز علیه. بحث ما هم در مریض است که امروز فردا عزرائیل قابض الارواح میاد سراغش، همان حالت موسی را دارد. در این حالت هم که خودش را میبیند مریض است و خیلی دیگه همه احوال و اوضاعش از بین رفته، انگیزه ندارد مالش را حفظ کند. اینن مثل موسی انگیزه ندارد. اگر اونجا جلوش را نگرفت، اگر اونجا جلوش را گرفت، باید اینجا هم جلوش را بگیرد. کم بر کلام و فد امر رابع بشماریم. الاول الترجیح که جمع الدلائل، الثانی الجمع الترجیح بکثرت الروایات، الثالث الترجیح به شهرت القدمائیه. الرابع از قدم اگر تجویز کنیم اصل را، در واقع یک نوع اون قانون وصیت را باطل کردیم. الخامس الحمد علی التقیه، این اولیه. تا حال اون طرف را ذکر میکردیم، الان عکس الحمد علی التقیه میگن فتوای عامه بر سلس راسته. روایات نهگانه شما محمود علی التقیه، بنابراین اون چهار تا معید سلس بود، این معید اصله. عبد راست فتوای عامه همشون بر سلسه. عرض میکنیم درست است، احتمال تقیه هست، اما اگر دقت کنیم تقیه در این روایات نیست. آقایانی که با روایات ائمه اهل بیت آشنا باشند، هر روایتی که تقیه هست در آن یک نوع اشاره به تقیه هست. الناس به قول الناس یک نوع اشاره هست. ائمه اهل بیت در نوع روایاتی که تقیه هست پیداست که ائمه اهل بیت در آنجا اشاره به تقیه و اشاره به وضع میکنن. مازا یقول ابن ابی لیلا، مازا یقول از کنم شعیب. اما در این روایات اصلا میبینیم کوچکترین اشاره بر تقیه نیست. مجرد این که یک روایت موافق اهل سنته، این سبب نمیشود که حمله بر تقیه کنیم. روایات تقیه یک نوع نشانه هایی دارد. مثلا ملاحظه کنیم، منصور دوالقی در مدینه هست، حکم کرده است که روز عیده، امام صادق رو احضار کرد. عرض کردم خدمت چه می فرمایید؟ فرمود بر این که عرض کردم خدمت که ادحکما زاکه الان امام این افتر افتر و این عرض کردم سامه نسو. این خوبه، این حکم واقعی است، اما ظاهرش تقیه است، حکم واقعی است. تمام این احکام مربوط است به امام معصوم. او خیال کرد که منصور را داره میگه، زاکه ایدن امام این سام نسوم و این افتر را. بعدم حضرت شروع کرد با جناب منصور نان پنیر خوردن. چرا؟ گفت لئن افتر یومن و اقضی یومن خیلی من انجز را به علاقی. بنابراین آقایان به مجرد این که یک روایت مطابق فتوای اهل سنته، فورا سراغ تقیه نروند. هیچ نوع اماره تقیه در این حالی است. ببینیم آیا چیز دیگری هم داریم یا از کنم خدمتون که نداریم، داریم یا نداریم؟ بله، خب بقیه هنا تنبیهات بفرمید. بقیه هنا تنبیهات، التنبیه الاول، ذکر میکنیم آقایان روش مطالعه کنید. قرار شد که بر این که هر دو از سلس باشد، هر دو کدوم، هم وصیت و هم باب از دارم منجزات مریض، هر دو از سلس، البته منجزاتی که محاباتی باشد و الا منجزاتی که عاقلانه معامله کرده در اون بحث نیست. آیا این که میگن از سلسه، سلسه اندر وفات یا سلسه اندر وصیه هست، اندر باب وصیه هست، میگن عرض کردم خدمت که بیش از سلسه خودش حق تصرف ندارد، سلس این در وصیت است یا سلس این در وفا؟ مگر فرق داره؟ بله، ممکنه این در وصیت سلسش کم باشد، بعدن چیغا افزایش پیدا کند. سلسش این در وصیت 100 درهم بود، اما الان این در وفا سلسش 300 درهمه. اگر میزان سلس اندن وسیگه است یا میزان سلس اندن وفاد ما نحرفیم. این که ما گفتیم سلس، سلس اندن دی است یا سلس اندن وفاد. ممکنه اندن دی سلسش کم باشد اما اندن وفاد زیاد باشه او برعکس. بنابراین حد و مسئله را بررسی میکنیم که آیا سلسی که آقایان میگن هم در وصیت و هم در اینجا که ما گفتیم آیا میزان سلس اندن بی است، سلس اندن تنجیز است یا سلس اندن وفاد؟ گاهی عوض میشه، اندن بی کمه اندن وفاد زیاده، اندن وصیت کمه اندن وفاد زیاده. گاهی عکسه، اندن وصیت زیاده اما اندن وفاد کمه، اندن تنجیز زیاده اما اندن وفاد کمه. میزان کدومه؟ مرحوم محقق میفرماید میزان وفاده، اما مرحوم مسالک و محقق ثانی میگه میزان اندن وصیت. اینجا هم اندن تنجیزه انشاءالله.